اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تولد افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. حکومت طالبان میگوید که شماری از اعضای شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش را که شامل یک تبعه تاجیکستانی میباشد بازداشت کرده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، امروز دوشنبه در اعلامیه در صفحه اکس خود نوشته که این افراد در حمله بر کارکنان ریاست نظارت و تعقیب فرمانها یا لوی سرنوالی قبلی دست داشتند. در این حمله که به تاریخ 12 سنبله رخ داده، به گفته طالبان 6 نفر کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. مجاهد مدعی شده که افراد مسلح شاخه ولایت خراسان داعش به کمک برخی سازمان های استخباراتی به بلوچستان و خیبر پختونخوا منتقل شدند. او همچنان ادعا کرده که اکنون این گروه در این مناطق کمپ های آموزشی دارد و از آنجا به افغانستان و برخی کشورهای دیگر حمله تنظیم میکنند. قماندانی امنیه طالبان در پنجشیر میگوید که 3 تن را به اتهام آتش زدن به یک مکتب دخترانه در این ولایت بازداشت کرده است. گزارش ها حاکی است که شب گذشته آتش سوزی در ساختمان لیسه دخترانه بی بی آمنه در منطقه پرنده ولایت پنجشیر رخ داده است. عبیدالله عقاب، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در پنجشیر، امروز دوشنبه در ویدیویی که به رسانه ها ارسال شده گفت که در این رابطه 3 مظنون به شمول یک نگهبان مکتب بازداشت شدند. این در حال است که طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف 6 را تا مدت نامعلوم تعطیل کرده است. با گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان در نتیجه واژگون شدن یک قایق در رسوالی کوزکنر ولایت ننگرها 4 تن جان باختند و 6 تن دیگر زخمی شدند. باختر در شبکه اکس نوشته که این رویداد عصر امروز دوشنبه رخ داده است. این خبرگزاری همچنان نوشته که این قایق شامل 14 نفر به شمول زنان و کودکان بود. بر اساس گزارش قایق در آب با طوفان و امواج دریا متلاطم شد و در نتیجه واژگون گردید. در یک رویداد مشابه در رسوالی مومندره ولایت ننگرهار در ماه جوزای امسال چندین تن کشته و زخمی شدند. ده ها کودک افغان به اتهام نداشتن اسناد در زندان مرکزی شهر پشاور در توقیف به سر می برند. برخی رسانه های پاکستانی از جمله روزنامه دان گزارش داده که امان الله وزیر، یکی از قاضی های محکمه، در باره وضعیت این کودکان ابراز نگرانی کرده و با مقام های مربوط دستور داده که هرچی زودتر این کودکان را به افغانستان بفرستند. شمار این کودکان 25 تن اعلان شده است. و شیخ نعیم قاسم، معاون رهبر حزب الله لبنان، میگوید که به زودی رهبر این گروه از طریق مکانیزم داخلی تعیین خواهد شد. او امروز دوشنبه این مطلب را در اعلامیه بیان کرد. شیخ قاسم افزود که همه چیز برای تعیین رهبر روشن است. حزب الله یک گروه نظامی و سیاسی است که توسط امریکا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود و اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در لیست سیاه خود قرار داده است. شیخ نعیم قاسم، معاون حزب الله لبنان، در بیانیه امروز خود گفت که حسن نصرالله، رهبر آنها، و 4 نفر دیگر جمعه گذشته در منطقه زاییه بیروت در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. حسن نصرالله بیش از 3 دهه رهبر حزب الله بود. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. ملل متحد در راه قرار دارد تا رفتار طالبان با زنان و دختران افغان را به مساوی اپارتاید جنسیتی بشناسند. گوردن براون، سفیر ویژه ملل متحد در امور آموزش، می گوید
در ماه اکتبر کمیته حقوق سازمان ملل متحد نشست را برگزار خواهد کرد و روی تعریف اپارتاید جنسی کار خواهد کرد.
در تحولات منطقه و بین المللی پیروزی حزب راست افراطی در انتخابات پارلمانی اتریش نگرانی های را درباره اقدامات سختگیرانه در برابر مهاجرین و پناهجویان در اروپا ایجاد کرده. یک افغان کارشناس در امور پناهندگی:
ما میبینیم که اینا فعلا سیاستایی را پیش میگیرند در کل اتحادیه اروپا، تمام دولت ها و تمام احزاب، که از مهاجرت جلوگیری کند در اروپا.
کودکان افغان در زندان پشاور، یک قاضی پاکستانی آن را خلاف اصول میداند. اما در ایران کارزار اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی زیر نام اخراج اجباری مهاجران افغانستان از ایران را متوقف کنید راه اندازی شده. گزارش داریم در این مورد. در نیمه دوم ساعت بازپخش برنامه بحث 25 دقیقه با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر باخبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 12:06 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه می توانید برای 24 ساعت بشنوید. من مقیم نائب و همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستم. گوردن براون، نماینده سازمان ملل متحد برای آموزش بین المللی، می گوید که در تلاش اینند تا محدودیت های طالبان علیه دختران افغان را به عنوان اپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسد. او همچنان محدودیت وضع شده بالای آموزش دختران را بدترین نقض حقوق بشر در سطح جهان دانسته است. بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
نماینده سازمان ملل متحد در امور آموزش بین المللی می گوید که سرکوب آموزش دختران در افغانستان به گونه آشکار به آپارتاید جنسیتی مبدل شده است. گردون براون در یک نشست خبری که ویدیوی آن روز یکشنبه 29 سپتامبر در یوتیوب این سازمان منتشر شد، افزوده که کمیته حقوقی سازمان ملل متحد احتمالاً در نشست آینده خود در ماه اکتبر در مورد وضعیت جاری در افغانستان و شناسایی آپارتاید جنسیتی تصمیم خواهد گرفت.
در ماه اکتبر کمیته حقوق سازمان ملل متحد نشست را برگزار خواهد کرد و روی تعریف آپارتاید جنسی کار خواهد کرد. اما من کاملا مطمئن هستم که آنچه اکنون مردم در افغانستان شاهد آن هستند، همان طوری که می‌دانید، محدودیت ها بر دختران، به ویژه دختران جوان، در حال افزایش است. آنها دیگر نمی‌توانند بدون محرم در جاده ها به صورت آزادانه رفت آمد کنند، نمی‌توانند در نهادهای دولتی کار کنند و حتی حق صحبت کردن آزادانه را ندارند. این به گونه آشکار شکلی از سرکوب است که با آپارتاید جنسیتی تبدیل شده است.
گردون براون، نماینده سازمان ملل متحد در آموزش بین المللی، محدودیت های اعمال شده بر آموزش دختران افغان را بدترین نقص در جهان می داند و می گوید این نوع دیگری از آپارتاید جنسیتی است. این مقام سازمان ملل متحد از تمامی سازمان‌ها از جمله کشورهای مسلمان خواست تا برای جلوگیری از ادامه محدودیت‌ها و سرکوب دختران در افغانستان متحد شوند. این در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان افغان از جمله در زمینه آموزش و کار وضع کردند که به سطح جهان واکنش‌های زیادی را در پی داشته است. یک روز پیش از این، سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواست تا فوراً محدودیت‌های تبعیض‌آمیز در برابر زنان و دختران افغان را لغو کنند. انتونیو گوترش در پیام در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته است که آنچه در افغانستان رخ می‌دهد را می‌توان با برخی از فاحش‌ترین نظام‌های سرکوب در تاریخ معاصر مقایسه کرد. در همین حال، برخی از دختران در افغانستان که از تحصیل محروم شدند میگویند که مشکلات زندگیشان هر روز در حال افزایش است. پشتنه، یکی از باشندگان کندهار که دانش آموز صنف 11 هم بود، به رادیو آزادی گفت:
دا همداشت دوام پیدا کوین و دا دیر لوی ستون زجوری دلیسی.
این یک موضوع بسیار جدی است که باید مکاتب و پوهنتون ها برای دختران باز شود. زیرا اگر این طور نشود، نسل آینده ما کاملا بی‌سواد خواهند ماند.
خدای دیو که چه زر مخوانی ولسی او داستون زا زر در زر حل سی.
شبانه پوپلزی، باشنده شهر کابل که دانشجوی سمستر سیوم مقدم مستری رشته ادبیات پشتو در پوهنتون کابل بود نیز میگوید
خب خواست ما از امارت اسلامی ازی حکومت می است که همسان با مردا همسان با طبقه ذکور ما قسم کنا میتونن به درسشان ادامه بدن درس بخونن مکتب خلاص کنن پنتون برن ما هم خواست ما اینمی است که مکاتب دوباره برای ما باز شوه بتونیم ادامه بدیم بتونیم با روزا و اهداف که داشتیم در آینده که از یک طریق به افغانستان خدمت کنیم دوباره بتونیم درس بخونیم
زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد اظهارات تازه این مقام سازمان ملل متحد و پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. در این حال روز پنجشنبه حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته بود که حقوق بشری در افغانستان تامین است و هیچ گونه رفتار تبعیض‌آمیز با کسی صورت نمیگیرد. حکومت طالبان پیش از این همواره ادعا کرده که به حقوق همه مردم از جمله زنان در چارچوب شریعت اسلامی متحد است. اما جامعه جهانی و بسیاری از نهادهای حقوق بشری، سازمان همکاری اسلامی و فعالان حقوق زنان میگویند طالبان از اسلام تفسیر نادرسته دارند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
منابع محلی در ولایت ننگرهار میگویند درگیری های که میان نیروهای سرحدی طالبان و پاکستان در ولسوالی گوشته از روز شنبه آغاز شده بود اکنون هم به گونه وقفه‌ای ادامه دارند. یک باشنده این محل امروز به رادیو آزادی گفت که درگیری بسیار شدید بوده که در نتیجه آن یک نیروی طالبان کشته شده و بیشتر خانواده ها در این منطقه خانه هایشان را ترک کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از خوجسته کبیری.
نیروهای سرحدی طالبان و پاکستان شام روز شنبه بار دیگر در ولسوالی گشتی ولایت ننگرهار با هم درگیر شدند که به گفته منابع محلی این درگیری هنوز هم ادامه دارد. منابع محلی در ولسوالی گشتی ولایت ننگرهار روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که درگیری پس از آن آغاز شد که نیروهای طالبان به نیروهای سرحدی پاکستان که پس از سقوط یک موتر مربوط به نیروها از کوه در منطقه ترکانی و سالالا در تلاش به دست آوردن آن بودند اجازه نزدیک شدن با آن را ندادند. یک شاهد عینی در امتداد خط دیورند در ولسوالی گشته ننگرهار به شرط عدم نشر نامش به علت حساسیت موضوع بر رادیو آزادی میگوید که این درگیری بسیار شدید بوده، بیشتر خانواده ها در این منطقه خانه هایشان را ترک کردند و یک تن از نیروهای طالبان در نتیجه این درگیری ها کشته شده است.
او بیگر طول شب جنگ و دیر کوی شدید جنگ و
شب گذشته همه شب جنگ بود، بسیار شدید بود. مردم زیادی از خانه هایشان بیجا شدند. مواشی نیز بسیار زیاد به خاطر جنگ تلف شده و یک کس هم در جنگ کشته شده است. اما اکنون وضعیت آرام است.
دغه در جنگ په حالاتو کې اوس وایم چې یو کس دغه شهید شوی دی مرده.
اما برخی از رسانه های داخلی افغانستان گزارش دادند که دو تن از نیروهای طالبان در این درگیری کشته شده و 3 تنشان زخم برداشتند. شبیر میوند از دیگر باشندگان در ولسوالی گشته ننگرهار به رادیو آزادی گفت که درگیری هنوز هم به گونه وقفه‌ای میان نیروهای سرحدی طالبان و پاکستانی ادامه دارد.
در دو روز گذشته در منطقه سرحدی گشته میان طالبان و پاکستان جنگ صورت گرفته و گفته می شود که سوی نیروهای پاکستانی بر طالبان شلیک شده بود. این که تلفات دارد یا خیر معلومات نداریم، اما جنگ ادامه دارد.
تلاش کردیم در مورد جزئیات بیشتر این درگیری از مقامهای محلی حکومت طالبان بپرسیم، اما مسئولان ریاست امنیت و ریاست دفاع ولایت ننگرهار با پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. این در حال است که روز یکشنبه نیز درگیری در گذرگاه پل ابریشم در ولایت نیمروز میان نیروهای طالبان و ایران رخ داده بود که بر اساس گزارش‌ها در نتیجه آن این گذرگاه بر روی رفت آمد بسته شده بود. اما مسئولان محلی طالبان گفته بودند که این گذرگاه برای ساعت‌های محدود و به دلیل مشکل تکنیکی بسته شده بود و دوباره بر روی ترانزیت باز شده است. بر اساس گزارش رسانه‌ها این درگیری پس از کشته شدن یک افغان از سوی نیروهای مرزی ایران میان دو طرف آغاز شده بود. این در حالی است که یک هفته قبل درگیری بین افراد طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان در بندر غلامخان در ولسوالی گربز ولایت خوست صورت گرفت. پیش از آن نیز نیروهای سرحدی طالبان چندین بار در ولسوالی زازی میدان خوست با نیروهای مرزی پاکستان بر سر ایجاد پوسته‌های امنیتی درگیر شدند. سرمنشی ملل متحد در هفته هم سپتامبر هنگام ارائه گزارش 3 ماهه خود به شورای امنیت این سازمان گفت که در 3 ماه گذشته در امتداد خط دیورن 13 درگیری بین افراد طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان صورت گرفته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
پیروزی حزب راست افراطی در انتخابات پارلمانی اتریش نگرانی های را درباره اقدامات سختگیرانه در برابر مهاجرین و پناهجویان در اروپا ایجاد کرده است. پیش از این احزاب راست افراطی در برخی از کشورهای اروپایی دیگر نیز در انتخابات برنده شده بودند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
حزب راستگرای افراطی ضد مهاجرین در اتریش موسوم به حزب آزادی با دریافت بیش از 29% آرا برنده انتخابات پارلمانی این کشور شده است. این نتیجه انتخابات هواداران اپوزیسیون را مایوس کرده است. حزب آزادی بر راحتی توانسته است که از حزب محافظه‌کار مردم یعنی حزب حاکم و سوسیال دموکرات ها پیشی بگیرد. کارن یک معلم در اتریش حامی حزب سوسیال دموکرات است.
این یک نشانه خوب نیست که حزب راستگرا چنین نتایج خوب دارد. این برای دموکراسی خوب نیست. این برای کشور ما خوب نیست. این برای اروپا خوب نیست. این یک روز غمگین است و فکر میکنم که این همچنان خطرناک است.
از سوی دیگر یک مؤسل به نام استیفان حامی دیگر حزب سوسیال دموکرات به این نظر است.
حیثیت اتریش از این نتیجه جریحه دار می شود و ما می بینیم که آینده چی به دنبال خواهد داشت. من با این نتیجه خوشحال نیستم.
حزب آزادی گفته است که پلان دارد مهاجرین غیرقانونی را از اتریش بیرون کند و مرزها را بر روی پناهجویان ببندد. همزمان با مخالفت‌ها با پیروزی این حزب راستگرای افراطی، لورنس کارگر اجتماعی در اتریش حامی این حزب میگوید که زمان تغییر فرا رسیده.
به نظر من حالا وقت برای تغییر است. آرزومندم که در سطح ملی بیشتر عمل کنیم. ما مهاجران غیرقانونی زیاد داریم و این یک مشکل است.
پیروزی راستگراهای افراطی در انتخابات در شماری از کشورهای اروپایی نگرانی های را درباره تشدید اقدامات سختگیرانه علیه مهاجرین در اروپا افزایش داده است. یونس محمدی کارشناس امور مهاجرت و پناهندگی در کمیسیون اروپا در گفتگو با رادیو آزادی روز دوشنبه این نگرانی ها را تایید کرد.
متاسفانه اتریش یکی از پنجمین کشور عضو اتحادیه اروپا است که احزاب راست افراطی در اونجا در انتخابات بیشترین رأی میگیره و این یک نگرانی بسیار به وجود آورده، خصوصا در جامعه مهاجرین. ما میبینیم که اینا فعلا سیاستایی را پیش میگیرند در کل اتحادیه اروپا، تمام دولت‌ها و تمام احزاب، که از مهاجرت جلوگیری کنند در اروپا، از مهاجرت غیرقانونی، مرزها را ببندند و کاری کنند که یک کس دسترسی نداشته باشند و سیاست های مهاجرتی خود را سخت‌تر کنند.
از این که حزب راستگرای افراطی موفق به دریافت اکثریت مطلق آرا در انتخابات پارلمانی اتریش نشده، نیاز خواهد داشت تا یک حکومت ائتلافی تشکیل دهد. در این حال بسیاری احزاب گفتند که از کار با حزب آزادی خودداری خواهند کرد. مارکس هاو یک تحلیلگر میگوید که گفتگوها برای ایجاد ائتلاف چندین ماه را در بر خواهد گرفت.
مذاکرات ائتلاف اکنون دست کم 3 ماه و احتمالاً تا به 6 ماه طول خواهد کشید. از سال 2019 حزب آزادی ماهیت تندروی خود را افزایش داده است. این امر با همگیری که تفکر توطئه‌آمیز زیادی ایجاد کرد خیلی تقویت شد. هربرت کیکر رهبر حزب بسیار به این تفکر متمایل شد و از آن بهره برد. او یک چهره بسیار سازش ناپذیر است.
منتقدین میگویند که سیاست‌های ملی گرایانه و ضد مهاجرتی حزب راستگرای افراطی باعث ایجاد تفرقه خواهد شد. این اولین پیروزی راستگراهای افراطی در انتخابات ملی اتریش بعد از جنگ جهانی دوم است. به دنبال اعلام نتایج اولیه آرا، مخالفان حزب آزادی در ویانا پایتخت اتریش به جاده ها برآمدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند. هواداران حزب آزادی به طور جداگانه به جاده ها برآمدند و از پیروزی این حزب استقبال کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که رادیو آزادی را دنبال میکنید. تعداد از افغان های مقیم پاکستان و وکلای مدافع حقوق پناهندگان افغان در آن کشور وضعیت پناهندگان افغان در زندان های این کشور را نگران کننده میخوانند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که زندانی کردن آنها به بهانه نداشتن اسناد خلاف اصول بشری میباشد. این در حال است که اخیراً برخی رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه دان گزارش درباره وضعیت نامناسب ده‌ها کودک زندانی افغان در زندان مرکزی پشاور به نشر رسانده است. جزئیات بیشتر در گزارش از پژمان پژوهش.
در ادامه مشکلات مهاجران افغان در پاکستان، برخی افغانهای مقیم پاکستان و وکلای مدافع حقوق پناهندگان در آن کشور میگویند که بر اساس قوانین بین المللی باید از حقوق افغانها محافظت شود. کریم الله، یک پناهنده افغان که کارت اداری پناهندگی سازمان ملل متحد یونیسیار را دارد، میگوید برای تامین مصارف خود در یک فروشگاه کار میکند و اخیرا به دلیل نداشتن اسناد دو شب زندانی شده است.
ما در پشاور زندگی میکردیم، در دکان بودیم که پلیس آمد ما را گرفت. از ما اسناد خواستم و ورقه یونیسیار و شهر برش نشان دادیم، مگر او را قبول نکرد، ما را در تانه برد. دو شب و دو روز اموجا بودیم، اوجا در تانه وضعیت دیگه خراب بود، گویی که کدام جرم کلا نکرده باشیم.
این در حال است که روزنامه پاکستانی دان روز یک شنبه 29 سپتامبر گزارش داد که ده ها کودک افغان به دلیل نداشتن اسناد هنگام ورود به پاکستان در گذرگاه تورخم بازداشت شدند. روزنامه همچنان به نقل از یک قاضی محلی به نام انعام الله وزیر که به تازگی هم را با یک هیئت از زندان مرکزی پشاور دیدن کرده، گزارش داده که وضعیت این کودکان که تعداد آنها به 25 نفر میرسد نگران کننده است و بر لزوم بازگرداندن آنها به افغانستان تأکید کرده است. منزه کاکر، وکیل مدافع مهاجران افغان در پاکستان، نیز میگوید که اگرچه تصمیم به بازگرداندن کودکان افغان از زندان پشاور اتخاذ شده است، اما زندانی کردن مهاجران افغان بدون ارتکاب جرم نقض حقوق بشر است. او به رادیو آزادی گفت:
ما همیشه به دولت گفته ایم که این افراد عادی و بدون خطر به امنیت هستند و در اینجا کسب و کار خود را دارند. نگه داشتن چنین افراد در زندان ها نقض حقوق بشر است. باید با یک انسان عادی که هیچ جرمی مرتکب نشده است مانند یک مجرم رفتار نشود و حقوق آنها باید محفوظ
بمانند. از سوی هم میوند عالمی افغان، عضو هیئت رهبری شورای پناهندگان افغان در اسلام آباد، در این باره در رادیو آزادی گفت:
تقاضا دارم که این مشکل ما را حل بکنند، چون طفلا در زندانی بسیار یک کار مشکل و نادرستی است. دیگه ما از کشور پاکستان تقاضا دارم که در این مورد با ما همکاری بکنند و همچنان از ملل متحد، یونیسیار و دفاتر مربوطه ما تقاضا دارم که این موضوع را جدی بگیرن و اطفال ما را از زندان ها بیرون بکنن.
بانک آمار دقیق در مورد تعداد کودکان افغان در زندان های پاکستان وجود ندارد، اما بیشتر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده بود که حدود 6000 افغان در زندان های پاکستان زندانی هستند. لازم به ذکر است که پاکستان از ماه نوامبر سال گذشته روند بازگرداندن پناهندگان بدون اسناد را آغاز کرده و از آن زمان گزارش ها که از بازگشت بیش از 500,000 افغان بدون مدرک به افغانستان است.
طوری که شنیدید، اگر در پاکستان از زندانی کردن کودکان افغان به طور غیر قانونی پرهیز نمی کنند، ایران هم از اخراج پناهجویان خودداری نمی کند که جانشان در حکومت طالبان در افغانستان در خطر است. اما در اعتراض به تشدید اخراج مهاجرین افغان از ایران، کارزار در شبکه‌های اجتماعی زیر نام اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران را متوقف کنید راه اندازی شده است. یکی از برگزار کنندگان این کارزار امروز در صحبت با رادیو آزادی، هدف از راه اندازی این کارزار را تلاش برای جلوگیری از اخراج مهاجرین افغان در معرض خطر در ایران خوانده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
اخراج اجباری مهاجران افغانستان از ایران را متوقف کنید. نام کارزار و هشتگ است
که به هدف جلوگیری از اخراج مهاجران افغان در معرض خطر از ایران در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی شده است. این کارزار اخیراً با هماهنگی و ابتکار گروه از فعالان جامعه مدنی، حقوق بشر، حقوق زن، خبرنگاران و نظامیان پیشین افغان به اجرا گذاشته شده است. آنان از این طریق از همه خواستند تا برای جلوگیری از اخراج مهاجران افغان از ایران تلاش کنند. هدیه صاحبزاده فعال حقوق بشر و مهاجر افغان در ایران که یکی از برگزار کنندگان این کارزار است، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
به منظور دادخواهی برای مهاجرین افغانستان در ایران که در معرض خطر اخراج اجباری قرار دارند. افغانستان جای امن برای تعداد کسانی که از تهدید طالبان فرار کردند و به ایران آمدند نیست. بنابراین ما از تمام مردم در سراسر جهان، از تمام فعالین می خواهیم که برای مهاجرین افغانستان در ایران دادخواهی بکنند.
این در حال است که روند اخراج مهاجران افغان از ایران به افغانستان به شدت افزایش یافته است. بر اساس معلومات مقام‌های محلی حکومت طالبان، تا حدود 3000 پناهجوی افغان روزانه از ایران به افغانستان اخراج می‌شوند. بسیاری از مهاجران افغان در ایران بارها از آزار و بدرفتاری‌ها در آن کشور شکایت کردند. از سوی هم یکی از نظامیان پیشین که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی با استقبال از راه اندازی این کمپاین ادعا کرد که تعداد از همکاران سابق او پس از آن که از ایران اخراج شدند، از سوی طالبان بازداشت، شکنجه و به قتل رسیدند.
متاسفانه شاهد چندین نمونیش بودیم که مهاجرین از ایران اخراج شدند، وطن نظامی ها وقتی که سر مرز و داخل وطن رفتند به زندان و شکنجه و به قتل رساندند. این بسیار یک عمل نیک است که تا ارگان های ضبط داخل ایران و تمامی سازمان های بیرون از ایران دقل بین تمعطف بزازند که باید توجه جدی صورت بگیرد. در غیر صورت جانی هزاران نظامی افغانستانی که در ایران بدون مدرک و غیر مجاز هستند در خطر می اندازند.
این در حال است که اسکندر مؤمنی وزیر داخل ایران اخیراً در مصاحبه با شبکه خبر تلویزیون ایران تاکید کرد که دیگر تحمل افغانهای مهاجر در آن کشور دشوار است و در گام نخست روند اخراج مهاجران بدون اسناد را تسریع خواهند بخشید.
برنامه‌ای در دست اقدام داریم که بدور از هیجاناتی که ایجاد میشه بخوام یک دفعه مثلا تصمیمات آنی و هیجانی بگیریم، اما تسریع باید بشه، یعنی سرعت باید داده بشه همراه با یک برنامه مناسب، یک در واقع سازماندهی مناسب. اولویت اول با اونهاییست که به صورت غیرقانونی و غیر مجاز وارد میشن و یه حضور دارن.
پیش از این مقام‌های ایران اعلام کردند که قصد دارند تا 6 ماه آینده حدود 2 میلیون پناهجوی بدون اسناد را از آن کشور اخراج کنند. بر اساس معلوماتی که یک ماه قبل در صفحه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ایران نشر شده، در حال حاضر حدود 8.3 میلیون مهاجر افغان در ایران بسر می‌برند.
پیام‌ها و نظریات شما
پلیس انتظامی ایران به شکل شبانه روزی کوچه به کوچه است، سرک و سرک، شهر به شهر مهاجرین جستجو میکنند. شاهد همین مسئله هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارند، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت‌آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرند و رد مرز میکنند. مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی بدرفتاریاشان و همون حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدنه، با دولتشان تقریبا همخوانی دارند.
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در رابطه با ایران همه وطنان ما بیچاره شده روان است، مهاجرین ایران.
اکثریت مهاجرین که به کشورهای مختلف خصوصا کشورهای اروپایی هجرت میکنند، اکثریت از یار نسل جوان تشکیل میدهند. اینا زمانی که شامل کشورهای اروپایی میشد یا به اساس نداشتن معلومات کافی و یا به اساس سهلنگاری، اکثریت از اینا نکاتی که در ابتدا باید پیش بگیرند اینا متوجه نمیشند که در آینده ها به مشکلات زیاد باز سر میخورن. با یاد گرفتن یک رشته یا مسلک خاص میتونه که به شکل درست و کاملش در جامعه بدرخشه و داینده ها برای خودش یک زندگی راحت و خوبتر داشته باشه.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه بازپخش برنامه بحث 25 دقیقه به نشر خواهد رسید، اما پیش از آن چند خبر مهم. حکومت طالبان میگوید که شماری از اعضای شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش را که شامل یک تبعه تاجیکستانی میباشد بازداشت کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز دوشنبه در اعلامیه در صفحه اکس خود نوشته که این افراد در حمله بر کارکنان ریاست نظارت و تعقیب فرمانها یا لوی سرنوالی قبلی دست داشتند. در این حمله که به تاریخ 12 سنبل رخ داده، به گفته طالبان 6 نفر کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. قماندانی امنیه طالبان در پنجشیر میگوید که 3 تن را به اتهام آتش زدن به یک مکتب دخترانه در این ولایت بازداشت کرده است. گزارش ها حاکی است که شب گذشته آتش سوزی در ساختمان لیسه دخترانه بی بی آمنه در منطقه پرنده ولایت پنجشیر رخ داده است. عبیدالله عقاب سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در پنجشیر امروز دوشنبه در ویدیویی که به رسانه ها ارسال شده گفت که در این رابطه 3 مظنون به شمول یک نگهبان مکتب بازداشت شدند. و گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان در نتیجه واژگون شدن یک قایق در رسوالی کوزکنر ولایت ننگرهار 4 تن جان باختند و 6 تن دیگر زخمی شدند. باختر در شبکه اکس نوشته که این رویداد عصر امروز دوشنبه رخ داده است. این خبرگزاری همچنان نوشته که این قایق شامل 14 نفر به شمول زنان و کودکان بود. ده ها کودک افغان به اتهام نداشتن اسناد در زندان مرکزی شهر پشاور در توقیف به سر می برند. برخی رسانه های پاکستانی از جمله روزنامه دان گزارش داده که امان الله وزیر یکی از قاضی های محکمه در باره وضعیت این کودکان ابراز نگرانی کرده و با مقام های مربوط دستور داده که هرچی زودتر این کودکان را به افغانستان بفرستند. شمار این کودکان 25 تن اعلان شده است. و شیخ نعیم قاسم معاون رهبر حزب الله لبنان میگوید که به زودی رهبر این گروه از طریق میکانیزم داخلی تعیین خواهد شد. او امروز دوشنبه این مطلب را در اعلامیه بیان کرد. شیخ قاسم افزود که همه چیز برای تعیین رهبر روشن است. حزب الله یک گروه نظامی و سیاسی است که توسط امریکا با عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود و اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در لیست سیاه خود قرار داده است.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هست. ما به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید. در این بحث در مورد آخرین تحولات شرق میانه گفتگو میکنیم. این تحولات بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان چی تأثیر خواهد گذاشت؟ تحولات در شرق میانه با حملات گسترده در نوار غزه سوی اسرائیل پس از حمله جنگجویان حماس در اکتبر 2023 به آن کشور آغاز شد. اما سوی اتحادیه اروپا و امریکا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. حکومت طالبان در افغانستان همواره عملات اسرائیل بر غزه را محکوم کرده است. تنش‌ها در منطقه زمان شدت گرفت که اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در ایران هدف قرار گرفت. ایران اسرائیل را مسئول آن خوانده. طالبان در آن زمان هم کشته شدن هنیه را شدیداً محکوم کردند. جمعه گذشته در عملات گسترده اسرائیل رئیس حزب الله لبنان در بیروت کشته شد. ایران متحد نزدیک حزب‌الله این عمله را شدیداً محکوم کرد. حزب‌الله لبنان هم از سوی ایالات متحده با عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. اما این بار طالبان رسماً در این مورد هنوز چیزی نگفتند و خاموشی اختیار کردند. با در نظر داشت روابط نزدیک طالبان با ایران و روابط نزدیک ایران با حزب‌الله لبنان و حماس، تحولات جدید منطقه بر وضعیت افغانستان چی تأثیر خواهد گذاشت؟ در این مورد در بحث امروز 25 دقیقه بپردازیم. در این بحث با خود میمانای هم دارم، غوث جانباز آگاه امور سیاسی، سمی استانکزی آگاه اقتصادی و حکومتداری و محمد عیسی قطمر آگاه امور سیاسی و استاد پنتون در برلین در این بحث با ما هستند. تشکر میکنم از میمانای ما که دعوت ما را پذیرفتن و با ما وصل شدن. جانباز صاحب سلام، اولتر از همه از شما میخواییم بپرسم که طالبا که چندین بار عملات اسرائیل بر غزه را محکوم کرده، کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه را هم محکوم کردند، به چی دلیل به نظر شما در مورد عملات اسرائیل در لبنان و کشته شدن رهبر حزب‌الله لبنان هنوز خاموش هستند به نظرتان؟
اول به شما سلام و کسایی که در بحث شرکت دارن و به تمام شنوندگان. حتما گروه حاکم در افغانستان، گروه طالبان، هنوز دستور عملی را از طرف مرکزهای خارجی که نا حمایت میشن به دست آوردن که چی عکس العمل نشان بدن. در کل خاموشی طالبا، خاموشی حامیانشان در منطقه مثلا پاکستان و سایر کشورها نشان میده که کدام دوستی اسلامی بین از اونا وجود نداره، کدام دایی حمایت از مردم مسلمان وجود نداره و این فقط و فقط یک تجارت است و یک بزنس است و شعار است که منافع اشخاص، گروه از افراد و بالاخره بعضی کشورها دقیقاً تامین میشه. ما شما میبینیم امی پاکستانی که دایه اسلام در تمام جهان ای برپا کرده ظاهرا و حتی میگن که نام کشور ما به کلمه اسلام یاد مسما شده، ما شما میبینیم که در عمل ابدا هیچ نوع حرکت فیزیکی عملی در رابطه با حمایت و دفاع مثلا از حقوق مردم فلسطین و حال این مردم لبنان که به طور کتلوی، به طور دست جمعی قربانی میشن، اینا از خود نشان ندادن. لیکن اگر در افغانستان حکومت بدل از یا نباشه، در افغانستان سیاست بدل از یا نباشه، در هند کارهای صورت بگیره که بدل از یا نباشه، یا آزادی کشمیر هم میخواین، آزادی افغانستان هم میخواین و سایر مسائلی که مشخص امو منافع استراتژیک که از یا را تامین میکنن. بنابراین ما میبینیم اینجا برخوردهای چندگانی این کشور و سایر کشورهایی که پالیسی های بسیار مشابه مثل پاکستان به پیش می‌دارن، هیچ نوع همبستگی عملی، نه شعاری، نه تجارتی در کارکرد و در پالیسی های عملی کشور به نام پاکستان وجود نداره. چرا من بسیار تاکید میکنم سر پاکستان؟ به خاطر از اینکه آنچه که امروز در حاکمیت افغانستان قرار داره به نام امارات طالبانی یا پیوند ناگسستنی دارن با پاکستان و امو پالیسی را پیش میبرن که دستور عملش از پاکستان و شاید هم از حامیان پاکستان به دست بیارن. به خاطر ما کدام حرکت خاص را از اینا میتونیم که انتظار نداشتیم.
تشکر جان باسایب، لطفا همراهی ما بمانین. بس 25 دقیقه از سمی استانکزی آگاه اقتصادی و حکومت داری هم با ما هستن. استانکزی صاحب از شما میخواییم بپرسم، چون بس وقتش کم است، اگر متمرکز کوتاه همه ما بپردازیم که همه صحبت کنیم، آیا خاموشی طالبا در برابر عملات گسترده اسرائیل در لبنان به این معنا است که طالبا نمیخواین به خود درد سر ایجاد کنن با در نظر داشتی که امریکا متحد نزدیک اسرائیل است به نظرتان؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، مهمانان گرامی و همه بینندگان عزیزتان. دقیقاً دا آمدن حکومت طالبان مهمترین مسئله قرارداد دوحه بود. در قرارداد دوحه و زمایم پنهانی قرارداد دوحه و همچنان قسمی که جان باز صاحبان برش نشاره کردن، گروه های نیابتی که ایجاد شدن، چی حزب الله یا حماس و یا که اونا پشتیبانی از حکومت ایران دارن، طالبا و گروه های حزب افغانی جهادی افغانستان، اونا توسط ISI و استخبارات پاکستان ایجاد شده بودن با همکاری مالی CIA در آن زمان، در زمان جنگ سرد. و یک مثال خوبی که پیشروی طالباسی است که با همون شکلی که چون گروه های افغانه و یا احزاب افغانه اسلامی که از اوامر ISI سرپیچی کردن و ISI به بسیار سادگی اونا را از بین برد، این تجربه پیشروی طالباست دیگه. اینا نمیخواین که از حامی مالی خود، از همون کسی که برشان پناه داده تمویل مالی کرده، از او سرپیچی بکنن و مثلا به جای برسه که به سرنوشت مجاهدین اینا مبتلا شوند. از این خاطر فکر کنم که با بسیار یک مسئله جدیه که یا باید از امو دایی که جهاد جهانی و گلوبل جهادیسم از او دفاع کنه که مردم به او اساس اخفال کرده بود، و یا هم طرف حمایت مالی خود را بگیره از سیاست.
اما این طرف حمایت مالی را چرا در زمان محکومیت عملات اسرائیل بر غزه در نظر نگرفت؟ مثلا همیشه انواره حتی در نشست سیوم دوحه هم طالبا در گفتگوهای خود گفتند که عملات اسرائیل در غزه اینا محکوم میکنن.
فکر کنم در او وقت هم اینا بعد از بسار بحث اجازه گرفته بودن که چونی نظریات ارائه کنن، از خاطر که از طرف سربازهای خود، کسایی که اینا به اساس همی دایه اونا رو استفاده کرده تحت فشار قرار داشتن و ما می دیدیم که غیر مستقیم از امرشون سرپیچی کردن. اونا در سوشل میدیا، در فیسبوک و در اینا عکسای اونا رو پخش کردن. به خاطر مدیریت اذهان سربازهای خود و به خاطر مدیریت اذهان عامه، او اقدام بعد از اینکه مطمئن است مشوره ها صورت گرفته و اجازه گرفتن، و او هم عکس العمل بسیار نرم و بسیار لطیف به او شکل بود دیگه. در او وقت هم اینا اقدام عملی نگفتن.
تشکر استانک زای صاحب، امروی ما بمانین. محمد ایسا قطمر آقای امور سیاسی و استاد پانتون در برلین هم امروی ما هستن. ما این سوال بعدن از جانباز صاحب هم میخواییم بپرسم که آنچه که در شرق میانه اکنون جریان داره، اتمر صاحب، شما چی فکر میکنین؟ این تأثیرش بر افغانستان تحت حاکمیت طالبا چی میتونه باشه؟ تأثیر خود داشت یا نه؟
تأثیر مستقیم هم داره و تأثیر غیر مستقیم هم به اوضاع منطقه و به افغانستان داره. البته تشنجاتی که در منطقه به زور رسیده امروز ای بسیار جدی است. من تو فکر میکنم که اسرائیل حالی دو موقعیت است و در یک موقف پیروزی است. کوشش میکنه تمام دشمنهای خود اینا زمینگیر بسازن و مخصوصا ایران در این مرحله هدف از این است. گرچه دو بار یا سه بار در گذشته اما توانایی و یا به اصطلاح موقف ایران بازمایش گرفته شد. ایران در زمانی که قنسلگری از اینا هدف راکت ها و بمباری اسرائیل قرار گرفت در عراق، اینا عکس العمل بسیار ضعیف نشان دادن و به این ترتیب کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران ای هم یک آزمایش بود که ایران به اصطلاح سیاست های زیر به چالش بکشه که اونا عکس العملشان ضعیف بود. بالاخره اسرائیل تصمیم گرفت که نه، حالی وقتی است که با تمام عناصری که مخالف اسرائیل است اینا از منطقه یک پیدگی روار داره. و مسئله حماس بر اسرائیل یک بهانه شد که تا اینا بتانند به مو انتقام جویی خود ادامه بتن، به کشتار دست جمعی دست بزنن و دنیا هم جلو دست از اینا رو نگیره. و اگر ایران داخل ای جنگ شوه، من به این باور هستم که ایران داخل از دولت افغانستان تقاضای همکاری و کمک بکنه.
اما هیچ کشور هنوز افغانستان، یعنی حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته، به شمول ایران. شما فکر میکنین که ایران در موقف باز باشه که کمک احتمالی بخواه از طالبان؟
ببینید، رهبر ایران چند پیش میگه گفت که افغانستان هم جز محور مقاومت است، به این معنا که اینا روابط خود دارند. و ضمنی که یک موومنت یا یک حرکتی که او صبغه جهاد و مبارزه جهادی و اسلامی داشته باشه علیه کفر، این منطقه موجود است و این را باید نادیده نگیریم که اگر ما بخواییم اگر ما نخواییم، اگر همطور یک حالت به افغانستان خود به خود به طرف جنگ کشنیده میشه.
تشکر، لطفاً امرای ما باشین. جان باز صاحب، با در نظر داشته روابط یا تعامل حکومت طالبان با ایران که برشت مر صاحب هم اشاره کردن و حمایت ایران از حزب الله لبنان و آنچه که اکنون در شرق میانه جریان داره، شما چی فکر میکنین که تأثیر بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان وضعیت خواهد داشت؟
خب این چند گپ از خانم نگاه. اول خب امروز حکومت ایران اعلان کرد که خودش نه عسکر خود نه نظامی های خود به لبنان اعزام نمی کنه. البته کمک تسلیحاتی خواهد کرد مثل سابق و اتو پوزیشن کرد که گویا همی پروکسی هایش که یکی زمی یکی شامه نمی حزب الله است و خودشان قادر هستن که در مقابل اسرائیلی ها استادگی بکنن. یک طرف قضیه که یعنی پای خود کشید از دیدگاه ای که خودش داخل این معرکه شوه، به خاطر از اینکه میفهمه که در جنگ کلانه که اگر در شرق میانه در بگیره بازنده است و فعلا در یک پوزیشن نیست که ضعیف شوه، از این بیشتر در حالت هست که قوتهای خود انرژی مادی و معنوی خود به شدت در حال مصرف انداخته داریم. این منطقه حوثی ها هست و حزب الله هست و سایر پروکسی هایشان که دمیجه فعال هستن، همراه از واخو به تمام مانا شریک است، از واخو حمایت میکنه، بارد تسلیح میکنه، انگیزه میبخشه. داره آنچه که ارتباط داره به افغانستان، ما فکر نمی کنم که ایران با تمام نفوذی که در بعضی از حلقات در درون طالبان داره موافق به این شوه که افغانستان، مردم افغانستان به شکل کتلوی، به شکل یک اردوی کلان، به شکل یک کسی که انگیزه زیر داشته باشه که برن در لبنان و در سوریه و در کجا به شکل اردوی کلان اشتراک بکنن، این کار محال است و این طالبان تن نمیتن. البته حلقات در داخل طالبان هست و در سایر گروپ های افغانستان هست. ما شاهد از این بودیم که یک زمان چیزی به نام فاطمیون ساخته شده بود که از طرف همین ایرانی ها از حالت بسیار خراب مهاجرین ما استفاده کردن و را به مرگ روان کردن، دوجه که عواقبش تا امروز ما میبینیم در افغانستان. به این ترتیب من فکر نمی کنم که طالب در یک تعامل نظامی کلان با ایران و ایران دست بده و داخل کدام اقدام نظامی علیه دشمنای ایران شود. صحیح است که اسرائیل یک کشور اشغالگر است. این درست است که اسرائیل یک کشور است که جنایات بشری را مرتکب میشه، نسل کشی را مرتکب میشه. لیکن طالب حرکت نیست که او ممثل ارادی عطا خودش باشد، چون این یک گروه نیابتی است که مدیریتش در دیگه جای است. به او خاطر من فکر نمی کنم که ایرانی ها بتانن از افغان ها به شکل وسیع، خب شکل پراگنده انفرادی بعضی حلقات میدانند که سیمپاتی خاص داشته باشند به ایران، یک طرف قصه است و یک تعداد شاید به خاطر همبستگی عمومی زیر تحریک عمومی برن و در وجه خود قربانی کنن یا اشتراک کنن، امکان از این میره. اما به شکل دست جمعی، به شکل سازمان یافته، رهبری شده، مدیریت شده، این چیز ناممکن است. البته تبعات عمومی
بحرانی که حال میره در حالت داغ شدن بیشتر، این تبعات از این در کل سر افغانستان زیاد است، دیگه شک نیست، چون در اذهان مردم مسلمان افغانستان بیچارگی مردم فلسطین مخصوصا و حال مردم لبنان طبعا که روحی خوب را به جا نمیگذاره، تاثیر منفی میکنه و مو احساسات انسانی و بشری و اسلامیشان طبیعتا که به تحریک میآید. لیکن در کل افغانستان محور کدام مقاومتی که در رأس از ایلان قرار داشته باشه قرار نمیگیره به نظر ما.
تشکر جان با صاحب امرای ما بمانین. استانکزای صاحب میخوایم از شما بپرسم، از موجودیت گروه های تروریستی در قلمرو افغانستان به تازگی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم کشورها ابراز نگرانی کردن. عملات اسرائیل علیه گروه های تندرو مثل حماس در غزه و حزب الله لبنان در بیروت، ای میتونه که زنگ خطر هم باشه به طالبا، چرا که در اینجا هم خو میگن که گروه های تروریستی یا گروه های تندرو مسلح مثل داعش ای میتونه خطر ایجاد کنه به کشورهای منطقه، به کشورهای همسایه. ما عملات شده ایران دیدیم، عملات شده روسیه دیدیم. شما چی فکر میکنین که این زنگ خطر به طالبا نیست؟
در اینجا دو مسئله است که باید دیده شد. یک مسئله ای است که فعلا طالبا قرارداد از بین بردن گروه های تروریستی را گرفتن، قرارداد دوحه و از مهم پنانیش در اوجه با واضح اینا تعهد سپردن که این گروه هایی که به خلاف منافع امریکا و اسرائیل است اونا را باید اینا از بین ببرند افغانستان. و قسمی که معلوم میشه افغانستان به یک دامگاه مثل یک دام برای گروه های مخالف غرب و اسرائیل بدل شده. کشته شدن آمدن امین الظواهری و کشته شدنش در افغانستان یک مسئله بسیار بسیار یک مثال واضح است که اگر در نبود همکاری استخباراتی طالبا هیچ وقت امریکا و نمیتونست اونا را هدف قرار بدن. دیگر طالبا پالیسیشان به او طرف است و تمامی کلانانشان به او جهت کار میکنند، به او جهت ای پولایی که میاید در او سمت مصرف میشن. ولی در اینجا یک پیچیدگی که وجود داره ای است که در دوران جهاد هم در او زمان هم هدف از جنگ سرد و از بین بردن اتحاد جماهیر شوروی بود، ولی در بین گروه های دیگر تروریستی ایجاد شدند که از کنترل بیرون بودند، که ایجاد گروه حزب الله هم سرمنشش به مو زمان میگرده، یا گروه های دیگه آمدن عبدالله ازام و اینا. از این خاطر پیچیدگی این مسئله پیچیدگی دارد، چون نظم یا حکومت وجود نداره که پالیسی های منظم داشته باشد تا حاکمیت و موارد دیگه حکومتداری تقویت کنه. از این خاطر امکانات بسیار زیاد وجود داره که از یک طرف اینا او گروه ها را از بین ببرن، گروه های دیگر ایجاد شوه که ای سردرگمی و ای مسئله تروریسم و اینا به شکل دوامدار ادامه پیدا کنه. غرب و امریکا و اسرائیل و اینا هم از این مسئله آگاه هستن با وجودی که تدابیر خود میگیرن، ولی باز هم امکانات بسیار وجود داره که اینا ایجاد شوند.
خب جان باسب شما بگوین، با توافقنامه دوحه استانکزای صاحب اشاره کردن، فکر میکنین که طالبا به تنهایی با وجود که از طرف هیچ کشور به رسمیت شناختن نشدن قادر به این هستن که علیه گروه های مسلح مستقر در افغانستان بجنگن و آنها را سرکوب کنن؟
ببینین خانم نگاه، اصلا مهم نیست که افغانستان که تحت حاکمیت طالبا است از طرف کسی به رسمیت شناخته شود. اصل قضیه ای است که در داخل افغانستان حاکمیت که به نام طالبانی و امارتی است از طرف مردم افغانستان مشروعیت ندارد. تا وقتی که در کابل حکومت مشروع، مسئول و ملی ایجاد نشه، هیچ کسی و شمولی نمی گروه نابکار طالبان هیچ قوتی را پیدا کرده نمیتونن که به ضد کدام گروه تروریستی یا دهشت افغان مبارزه منسجم، علمی و نظامی کرده بتونن. چرا؟ به خاطر از اینکه خود طالب تا وقتی که این ملکی نشه، تا وقتی که این مدنی نشه، تا وقتی که این دولت مدار نشه، تا وقتی که تغییر ماهیت نده، از شبه نظامی بودن نبرایه، خودش نمیتونه یک گروه است. تا
پس این امرای رفقای خود چه قسم جنگ خواد کرد، چه قسم وار نبود خواد کرد. یک مطلع بسیار مشهور اروپایی است، میگه بگو کی است دوستت که بگویم کی هستی تو. به این صورت تا وقتی که این رژیم مستبده که از زن یا نفرت دارن، از ایجاد قانون یا نفرت دارن، و تا وقتی که مشروعیت خود از داخل افغانستان از مردم افغانستان کسب نکنن، این بگومگوهای از یا این شعارهای میانتوهی از یا که ما این گروه را سرکوب خواد کردیم، اتخاذ کردیم، این گپای همه شعار و گپای هوایی است. هیچ کس یا نه همراهش مبارزه کرده میتونن، نه نابود ساخته میتونن. با کدام ابزار، با کدام ترتیب، وقتی که در داخل مردم به تو سمپاتی نداره و در بیرون خودتان میبینیم که کدام از رسمیت شناختن حرف نیست. اینکه بعضی کشورها نظر به ضروریات خودشان، نظر به منافع خودشان داخل تعامل هستن امرا ایجا، او یک بحث است که زیاد مربوط افغانستان نیست، مربوط همون کشورها است، چون اون کشورها در حال توسعه هستن، منافع امنیتی استخباراتی نظامی خود تامین میکنن، به خاطر در تعامل از کتا ازی گروه، نه به خاطر افغانستان و مردم افغانستان.
تشکر جان باسه و اتمر صاحب، اگه اکنون صدای مرا دارین. با در نظر داشت وضعیت در شرق میانه، به نظر میرسه که همه توجه اکنون به او طرف است، توجه از افغانستان داره آهسته آهسته دور میشه و وضعیتی که در افغانستان است، مثلا وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنها و دخترها، چی فکر میکنین که حال دیگه تمام غرب توجهش به او طرف است و افغانستان از نگاه ها یک بار دیگر دور خواهد شد؟
یقینا من به این باور هستم که بحران ها و حوادثی که در منطقه رخ داده رئیس سبب از این میشه که توجه جهانیان به دیگر طرف. جنگ اوکراین آغاز از این بود که توجه غرب از افغانستان به طرف اوکراین بره و به می ترتیب مسائل غزه و اخیراً همین مسئله لبنان و تقابل ایران با اسرائیل، اینا همه مسائل هستن که توجه جهانیان به اون طرف جلب میکنن. ولی نباید فراموش بکنیم که افغانستان فراموش شده. یعنی ما به این باور نیستم که افغانستان فراموش شده باشه. افغانستان در اجندای مردم دنیا، سیاست مدارا و حتی خود افغان ها فعالین سیاسی موجود است و این روزمره در رسانه ها، در مطبوعات و در دنیا انعکاس داده میشه. بر صورت ایران در منطقه جنگ نیابتی به پیش میبره. ایران امروز هم نمیخواد که مستقیما درگیر یک جنگ تمامی عیار با اسرائیل باشه. هدف از حرفای پیشتر می بود که ایران مثل که لشکر فاطمیون از افغانستان جمع جور کرد و به سوریه برد، همونطور میتواند در زمانی که ضرورتش باشه از نفوذی که در داخل افغانستان داره از افغان ها سربازگیری بکنه و به نفع یک جنگ نیابتی بر خود از اینا استفاده بکنه. ولی شاید هم خود حکومت طالب های که یک تعداد طالب های رده پایین که طبعا اونا با شعار جهاد اسلامی بسیار متحد هستن تا اینکه سیاست هایی که در سطح رهبری طالب ها بر افغانستان گرفته میشه.
بسیار زیاد تشکر. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را شنیدین شنونده ها. تشکر از امرویتان. دهی بس غوث جان باز، آقای امور سیاسی، سمی استانگزی، آقای اقتصادی و حکومتداری و همچنان محمد ایسا قطمر، آقای امور سیاسی و استاد در پانتون برلین ما را همراهی کردن. تشکر از شمایی که رادیو آزادی را میشنوین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. در ادامه هم با ما بمانید.
گرچه کشیده پا جاناز خانه من، گرچه کشیده پا جاناز خانه من،
باشد همیشه عشقت چرا ترانه من باشد همیشه عشقت چرا ترانه من تو سرودم شعر با من سرودی شعر با تو سرودم